با نام پروردگارت وحی را تلقی بکن. همیشه گفته این که خداوند اسماء متعدد دارد، ولی اسم متعدد برای خدا صرفا نامگذاری نیست که برای یه نفر پنج اسم بیان بذارن نام بذارن، یعنی امر قرار بدی. اسماء خداوند شؤون خداوند است و صفات کمالیه خداوند است. هر اسمی از اسمها در هر جا که برده می شود عنایتی به اون شأن و به اون صفت است. اینجا نفرمود اقرأ بسم الله، اقرأ بسم الرحمن، اقرأ بسم الرحیم، اقرأ بسم الجبار، اقرأ بسم المنتقم، اقرأ بسم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن. در حدود 100 اسم برای خدا در قرآن آمده. اشاره به این است که مسئله تلقی وحی، مسئله تلقی وحی یعنی وحی از شؤون ربوبیت پروردگار است. خدا چرا به یک انسان وحی می کنند؟ این مظهر تکمیل انسانها، به این وسیله می خواد انسانها را تحت مربوبیت خودش قرار بدهد و اونها را تکمیل کند و به تعالی و به تکامل برساند. بخوان به نام اون تکامل دهنده است، به نام کمال بخش است، به نام پرورش دهنده است. مکرر گفته این که کلمه رب از ماده ربوه و ربیه نیست که معناش پرورش است، از ماده ربوه است که معناش خداوندگاری است. ولی در این حال همیشه این یک لغتی کاملی ما نداریم در ترجمه کلمه رب بگذاریم، هر دو مفهوم در این لغت است. این خداوندگار اون صاحبی که تو را در تحت پرورش و تربیت خودت قرار داده. یه صاحب ما داریم، صاحبی که صاحب یک شیء است برای این که از او بهره ببرد. مثل انسان که صاحب یک ثروت است. چرا صاحب این ثروت است؟ صاحب ثروت است برای استفاده کردن از او. زید صاحب این خانه است، یعنی که صاحب این خانه است که از اون خانه بهره ببرد. خدا صاحب عالم است برای این که عالم را بهره بدهد، برای این که عالم را تکمیل بکند. به نام پروردگار است، به نام پروردگار آفریننده است، پروردگار خالق و خلاق است. اینجا خلقه که ذکر کرده هیچ متعلقی براش ذکر نفرموده. پروردگار است که خلق کرده، یعنی همه چیز مخلوق است. بعد از باب ذکر خاص بعد از عام برای یک عنایت خاص خلقت انسان را با این که در ضمن خلقه به طور کلی به صورت عام آمده است، خلقت انسان را به طور خاص ذکر می کند. خدا که آفریننده همه چیز است و خدا که آفرید انسان را، انسان را از چی؟ من علق، از یه خون بسته. ببینید آقا ترتیب نزول سوره های قرآن باز به این ترتیبی که فعلا در قرآن هست نیست، یعنی اینجور نیست. خب به همین جور که عرض کردید که اول سوره هم نازل شده بعد بقره بعد آل عمران، نه دیدید سوره اقرأ که اول سوره نازلت جزو سوره هایی که در آخر قرآن قرار داده. سوره عرض کنم که وزها، سوره وطین، این سوره هایی که قبل از اینجا، همین سوره وطین که قبل از اینجا خوندیم، البته از سوره هاییست که سوره های مکیه است، ولی بالاخره بعد از اقرأ نازل شد. ترتیب سوره ها به این شکل به دستور کی بوده است. توجه کردید؟ آیا به دستور رسول اکرم است یا نه؟ گفته شده است که ترکیب سوره ها دین شکل هم لاغل در مسلم البته نیست، ولی گفته شده است که ترتیب سوره ها به این شکل هم به دستور خود ایسان بوده. حالا اون یه بحثی است که نمیخوام وارد اون بشیم، ولی در این شکل هم که الان هست بعضی از مفسرین بزرگ مثل صاحب مجمع البیان بناشون بر این است که ترتیب سوره ها به همین شکل هست. یعنی میخوام بگم که این معنی که این که سوره ها به این ترتیب قرار داده شده یک نظم بالخصوصی را دارد، یعنی بین هر سوره و سوره قبلی رابطه ای هست. حالا ما رو نظر صاحب مجمع البیان میگیم، در سوره قبلی مسئله اهمیت انسان مطرح شد و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الى آخر. اینجا بفرماید خلق الانسان من علق، ترتیب جور قرار داده شده که این انسانی که في احسن تقويم بیان شد ارشد مخلوقات عالم هست، یه انسان به این عظمت و انسان به این اهمیت، این گل سرسبد آفرینش، ببین خدا، این خدای رب، این خدای مکمل، وجود این را از چه نقصی به چه کمالی رسونه. خلق الانسان من علق، از یک خونه بس علق یک معناش همون خون بسته است که در اینجا گفتن که مخصف همون علقه است که در جاهای دیگر قرآن هم آمده است. یه معنی دیگر علق دارد در زبان عربی که قدمای مفسرین این معنا دیگه در ذهنشون نمی آمد، ولی امروز در ذهن مفسرین جدید آمده است. یک معنی دیگر علق زالو خلق علق. اون وقت اینجا این معنا دیگه در ذهن مفسرین نمی آمده است که انسان را خدا آفرید از زالو. مفسرین جدید در اثر پیشرفت‌های علمی جدید که گفتن و کشف کردن که نطفه انسان اون سلول اولی که یعنی اون نطفه اولی سلول مرد یک اون استر به اصطلاح استرماتوزوئید شبیه ترین موجودات هست به زالو، یعنی داره مثل زالو شکل است و یک دونی هم دارد. میگن که شاید اصلا لاغل به صورت احتمال قرآن که اینجا فرموده علق همون مقصود یعنی زالو، یعنی اون حیوان زرودینی زالو شد. حالا چون سخن از رب بود پیغمبرم مظهر ربوبیت خدا میخواد بشه، میخواد بشر رو تربیت کنه، مکتب تربیتی و مکتب تکمیلی آورده است. داره در همون اول از نظام تکمیلی و نظام تربیتی و نظام تکاملی عالم بیان میکنه. میبین خدای آفریننده این انسان، این گل سبد آفرینش را از چه نقصی به این حد کمال رسونده است. باز بار دیگر بخوان، فرمود بخوان و بخوان اقرا و رب کل اکرم. باز دو مرتبه سخن رب میگه بخوان، بگیر وحی را، بگیر این وسیله تربیت و تکمیل را، و پروردگار تو و پروردگار اکرم تو قلم را تعلیم کرد. قلم به دست گرفتن و نوشتن را تعلیم کرد. اولا کلمه اکرم اسم تفضیل کریم است. کریم یعنی بزرگوار، بخشنده. از شد این که انسان که صاحب چیزی برای استفاده کردن یک چیز است، خدا که صاحب اشیاء است برای به کمال رسوندن اشیاء است. اون که از ناحیه حق میرسد کرم است، جود است، بخشندگی است، معاوضه نیست، مبادله نیست. خدا به کرم خودش موجودات را می آفریند، خلق می کند و باز به کرم بالاترش و به اکرمیت خودش موجودات را تکمیل می کند، از نقص به کمال می رسند. انسان، خدا به انسان یک استعداد داد که همه امتیازهای انسان از موجودهای دیگر در این استعداد انسان نهفته است. این احسن تقویم، این احسن تقویمی انسان منشأ این است. و اون چی؟ استعداد عالم شدن. یعنی که استعداد عالم شدن، استعداد شناختن. حیوان هم شناخت داره نسبت به اشیاء، انسان هم شناخت داره نسبت به اشیاء. حیوان شناختش یک شناخت حسی بیشتر نیست، همون صورت اشیاء رو میبیند، میشناسد. حیوان هم بچه خودش میشناسد که بچه چه فرق میذاره میان بچه خودش و بچه دیگر. لانه خودش، آشیانه خودش، آغل خودش را به اصطلاح میشناسند. دانه خودش را، علف خودش را، اینها را میشناسد و خیلی چیزها را به صورت غریزه میشناسد. به صورت غریزه، غریزه با علم فرق میکنه. یک نوع القاء مجهول درونی، حالا اسمش الهام بگذاریم، راهی هم غیر از توجیه الهامی ندارد، ولی به هر حال اقتصادی نیست. یعنی به او داده شده، یک قدم هم نمیتونه برای خودش جلوتری عقب کنه. مورچه ها با غریزه خیلی کارهای عجیب و غریب انجام میدن، اما اینها اقتصادی نیست. یعنی با قدم خودشان یاد نگرفتن، ولهازا کم نمیشه، زیادم نمیشه. یه چیزها راجع به زندگی مورچه ها مثلا میگن که واقعا هم حیرت آور است. از جمالای آذوقه ها، حتی در بعضی از این کتاب های جدید که خوندن راجع به غراز حیوانات ذکر میکنن، مدعی هستن که یه کارهایی در حد کارهای تمدن انسان انجام میدن، از جمله کشت دانه. یعنی دانه هایی که براشون مفید هست در بعضی از صحراها، مورچه ها اون دانه ها را کشت می کنن و محصولشان برمی دارن. حتی اهلی کردن حیوانات، بعضی از حیواناتی که به درد بارکشیشون می خوره، همجوره که انسان حیوانات اهلی می کنه، اونا را اهلی می کنن، آذوقه‌شون را بهش می دن و از اینا استفاده می کنن. ولی اینها همه به صورت غریزه است. از اولی که مورچه خلق شده با این الهام الهی خلق شده و تا همیشه هم دارد، یک قدم هم جلو نمی رود و یک قدم هم عقب نمی رود. ولی خدا به انسان استعداد شناختن عمقی داده. شناختن عمقی این است که قواعد و ضوابط عالم رو کشف می کنند. اینی که ما امروز میگیم علوم، علمها، فرهنگها، عبارت است از یک نوع شناختنی که انسان از امور عالم دارد، شناخت عمقی دارد از امور عالم. یعنی سنن عالم را، قوانین را، کل قوانین عالم کشف می کند، قوانین حاکم بر عالم را کشف می کند و به همین دلیل قدرت و تسلط بر اشیاء پیدا می کند. چون قوانین را کشف می کند، از همون قوانین استفاده می کند، اشیاء را می سازد و طبیعت را مطابق اون چی که خودش دلش می خواهد می سازد. اون وقت این مسئله علم و شناختن تابع یک اصل دیگری، دو اصل دیگر، اونه که انسان به صورت اجتماعی می تواند بگیر، به صورت انفرادی امکان ندارد. یعنی علم که در عالم پیدا شده محصول همکاری انسان ها، والا اگر انسان ها حالت انفرادی می داشتن از حیوانات هم شاید پایین تر بودند. همکاری در مسائل علمی در این حد همکاری یه به چرا سیلا پیدا می شود؟ همکاری را، این همکاری که منجر به پیدایش علم و فرهنگ و تمدن شده، معلول دو چیزه. یکی زبان، مکالمه، دیگر قلم. یعنی یه انسان تجربه میکنه، یه چیزی به دست میاره، یه انسان دیگه یه چیز دیگه به دست میاره، یه انسان دیگه یه چیز دیگه به دست میاره. اینا اگر نتوانن بین خودشون تفاهم برقرار کنن، یعنی دانایی خودشون رو به یک دیگر منتقل کنن، این اون چی که میداند به او بگوید، اون چی میداند به این بگوید، اون وقت معلومات این برای خودش باقی مونه، معلومات اون برای خودش باقی مونه. هر کاری که این من کردم، شما اون رو از سر باید انجام بده. هر کاری شما کرده، من از سر باید انجام بدم. هیچی، همیشه باید در جا بزنم. ولی وقتی که من اون چرا که به دست میارم به شما منتقل میکنم، شما به اون چه که به دست آورده اید از راه زبان به من منتقل میکنید، من واجد هر دو سرمایه میشم، شما واجد هر دو سرمایه. بعد نفر سوم زینه کنه، پنجم زینه بکنه، دهم، صدم، هزارم، هزار نفر وقتی کار بکنن، بعد محصول معلومات رو هم دیگر بگذارن، و بعد هر یک نفری معلومات هزار نفر داره. اینجاست که علم توسعه پیدا و در این هم کار نمید. نسلها باید با یک دیگر ارتباط پیدا کنن. اگر صرفا گفتن باشه، خیلی خوب، این نسل اون چرا که دارد میآموزد، به نسل بعدم منتقل میکنه اون مقداری که براش امکان داشته باشه. ولی از راه زبان و گوش امکان ندارد که همه مکتسبات علمی و فرهنگی و مدنی را به نسل بعد منتقل کنه. اینجاست که مسئله قلم و نوشتن در کار میاد. یعنی هر نسلی اون چرا که به دست آورده است، نه تنها از راه زبان به نسل بعد منتقل میکند که همش قابل انتقال نیست، فراموش میشه. این که انسان توانست قلم به دست بگیرد، نوشتن رو بیاموزد، بعد اون چرا که میداند و مکالمه میکند به صورت مکتوبه ها و نوشته ها در بیاورد، این باز گذشته و آینده رو به یک دیگر متصل و مرتبط میکنه، یه وحدت به وجود میاره. گفتن همزمانه ها رو به یک دیگر متصل میکند، نوشتن افرادی که فاصله زمانی هم با یک دیگر دارن مرتبط میکنه. یه نفری آثار علمی خودش در 1000 سال پیش، در 2000 سال پیش به صورت مکتوب در آورده، مردمی که در این زمان هم هستن از او استفاده میکنه. اینه که خداوند در اولین آیاتی که بر پیغمبر امی خودش نازل کرده، این عجیب است، این فرنگی ها رو این قضیه خیلی به اصطلاح اظهار اعجاب میکنند، میگن عجیب است این مرد با این که امی بی سواده درس نخونده، هیچ کتابی رو در عمرش نخونده، دستش روی قلم نرفته، یک کلمه رو به عمرش نخونده. آیاتی که بر او وحی می شود همه سخن از خوندن و از نوشتن و آثار خوندن و آثار نوشتن است. یعنی اون چیزهایی که مدنیت و فرهنگ و تمدن بشر به او وابسته است. بخوان و پروردگار اکرم کریم کریم تو، نه پروردگار تو کریم است، تو اکرم همه کریم هاست، همون پروردگار تو قلم به دست گرفتن را آموخت. الذی علم بالقلم، به انسان قلم را تعلیم کرد، یعنی به انسان آموخت، اون استعداد را به انسان داد و خلق کرد در انسان که توانست استفاده از قلم رو بیاموند. علم الانسان ما لم یعلم، به انسان تعلیم کرد چیزی را که انسان نمیدانه. حالا ببینید از این اقرات ما اینجا میگه به تو قرائت کن، تو این وحی رو تلقی کن به نام پروردگارت که چنین و چنین و چنین و چنین بوده، به نام پروردگارت که آفرید، به نام پروردگارت که انسان به این عظمت را از این مرحله نقص به این مرحله کمال بسون. انسانی که بعد از این که انسان انسان شد و روی زمین آمد و اگر به این مرحله متوقف می شد همین جور در جا زده بود، به این انسان قلم را و تعلیم و قلم به دست گرفتن را تعلیم کرد، به انسان چیزها آموخت که هرگز نمی دانه. نسلهای گذشته انسانها اون چه که نسلهای آینده می دونن، نسلهای گذشته هرگز نمی دونن. حالا چرا عبرت به این همه مسائل تعلیم شده؟ بخوان که خدا سنین خدا سنین، این نشان میده که طلوع وحی خاتم الانبیا طلوع علم است، طلوع فرهنگ است، طلوع مدنیت است. یعنی این خدایی که چنین و چنین کرده به تو میگه بخوان و تو رو داره مبعوث میکند. این است که قرآن از اول تا به آخره دم از علم میزند و دم از فکر میزند و دم از دانش میزند. عصر تو عصر علم است، عصر تو عصر شکوفایی علم است. خصوص معارف اسلامی، حالا نمیشه گفت خصوص معارف اسلامی، بعید هم نیست البته این اشاره به این جهت بخواد باشه. یعنی اگر انسان را ببینید، اگر ما انسان را، این به صورت احتمالی گفتن که مقصود از انسان در اینجا خصوص رسول اکرم باشه، اگر مقصود از انسان اینجا خصوص رسول اکرم باشه، اون وقت همین مطلب را دل خصوص اینو ذکر میکنه. ولی مقصود مفسرین ذکر کردن که نه، انسان را به طور کلی داره ذکر میکنه که شامل همه اینا میتونه. به انسان چیزها تعلیم کرد که قبلا نمیدانه. البته این تعلیم ها تدریجی بوده دیگه، این که معارف اسلام در اون زمان تعلیم شد قبلا نبود و بعد تعلیم شد، ولی این به عنوان یکی از مصادیق، نه این که تنها به این موضوع ندارد. انسان اگر خدای خودش را، خدای آفریننده را، خدایی که رب انسان است و انسان را از این مرحله تا اون مرحله رسنده است، از مرحله خون بسته به این مرحله انسان زیست شناسی رسنده است، به این انسان زیست شناسی را از مرحله ابتدای زیست شناسی به مرحله انسان متمدن و فرهنگی رسنده است، اگر اینها را توجه داشته باشه چی تشخیص میده؟ خدا را رب میشناسد، عالم را دستگاه تربیت و تکمیل میشناسد، سر در اطاعت پروردگار میگذارد و خدا را بندگی میکند، میداند که این بندگی خدا در مسیر تکامل و در مسیر مربوبیت خود او. اما انسان اینجا دیگه گله از انسان شروع می‌کنه. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه السلام. ولی انسان وقتی که خودش رو میبیند، یعنی درباره خودش معتقد میشود که مستقلی شده است. این استقا در مقابل همون فقر است، یعنی همینقدر به ظاهر خودش رو مستقلی میبینه، یعنی اسباب و وسائل و برای خودش جور میبیند، به جای این که این اسباب و وسائلی که برای جور میبیند از مال، از ثروت، از فرزند، از سلامت، از همه چیز، اینها را وسائل تربیت خودش بداند، همه اینها را به عنوان وسیله تربیت خودش تلقی کند. در عقل یابو ورسیده شروع میکنه به طغیان کردن، دیگه خدا را نمیخواد بنده بگیره. حالا مگو ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. انسان اینجوری تا میبیند که رفع نیازها شده است، با اینکه خدا که رفع میکنه این نیازها را برای اینکه انسان امکاناتش بیشتر بشه که راه کمال را بهتر پیدا کنه و راه کمالش همون راه عبودیت پروردگار است. در عقل این وسائل را وسیله طغیان و سرکشی خودش قرار میده. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى ان الی ربک الرجعا. نمیداند که بازگشت به سوی پروردگار است. باز درست باید کلمه رب میده. عجیب این تکرار کلمه رب. اتر راه تو این است، مثل یه موجودی که توی کشتی مثلا سوار است، این کشتی هم توجه نمی کنه که آقای کشتی به توی چه مقصدی میره، در چه ساحلی این کشتی پیاده میشه. و اینهایی که بهش دادن در این کشتی، اینها همه وسائلیست برای این که اون روزی که پیاده میشود آماده پیاده میشود در اونجا. نمیدانه که بازگشت، توجه نمی کنه که بازگشتش به همون رب است. وقتی که بازگشتش به همون رب است، اون رب ازش سوال میکنه که از این وسائل تربیتی و وسائل استکمالی چقدر استفاده کردی، چقدر خودتو به کمال رسوندی. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى ان الی ربک الرجعا. بعد قسمت دیگه، نه تنها خودش طغیان می کند و از راه باز می کند و اون چرا که دارد هدر می دهد، مانع دیگران می کند. اون قسمت بعدی است که در جلسه بعدی شد.